بخش 18.
سه روز قبل از اتمام تعطیلات، مریا و پدرش با تشکر بسیار از مهمان نوازی خانواده بنیامین، آمریکا را به مقصد اروپا ترک کردند تا مریا هم آماده شروع ترم آخر و اتمام پروپوزال پیشنهادی رساله دکترا شود. بنیامین و میشل حسابی به هم نزدیکتر از قبل شده بودند. میشل تنها دلگرمی بنیامین بود. در مورد اعتقادات یهود و جعلیات دینی صهیونیست ها بسیار زیاد صحبت کردند و ذهنش بیش از پیش روشن شده بود. مسیرهای کنترلی موساد را مدام با میخائیل و میشل چک می‌کرد و تقریباً تمام منافذ نفوذ آنها را کور کرده و یا اینکه دور می‌زد. بنیامین هم بعد از سه روز با اشتیاق فراوان برای اتمام تحصیلات دکترا و دیدار دوباره مریا به سمت پاریس پرواز کرد. دوباره در فرانسه با هم دیدار کردند. رابطشان به مراتب از قبل بهتر و صمیمی‌تر شده بود. تقریباً یا با هم بودند یا از حال هم با خبر بودند. ولی چیزی که بینشان مسلم بود این بود که چه با هم بودند و چه نبودند فقط به هم فکر می‌کردند و دلشان لحظه‌ای از حال هم بی‌خبر نبود. بنیامین برای فرونشاندن شک سیستم امنیتی پیرامونش که در فرانسه مجدداً تشدید شده بود و همچنین برای عادی نشان دادن اوضاع از الیا خواست تا اولین تعطیلات آخر هفته را به خانه‌اش بیاید تا شام را با هم باشند. الیا هم با خوشحالی پذیرفت و طبق توصیه بنیامین یک سبد گل زیبا که با روبان بادکنکی قلب تزیین شده بود خرید تا به عنوان هدیه به بنیامین بدهد. به سمت خانه بنیامین حرکت کرد. پشت در رسید. به دقت لایه‌های حفاظتی منزل بنیامین را بررسی کرد. بار اول از جلوی خانه بنیامین عبور کرد و وانمود کرد که آدرس را گم کرده و چند قدمی را تا آخر کوچه آمد و مجدداً برگشت. روبروی درب خانه که رسید ایستاد و زنگ زد.
سلام عزیزم، خوش اومدی، بفرمایید داخل.
صدای بنیامین بود که از پشت آیفون تصویری شنیده میشد. الیا نگاهی به چپ و راست خیابان کرد و با سبد گل بزرگی که برای بنیامین خریده بود وارد حیاط آپارتمان شد و مقابل درب ورودی ایستاد. بنیامین به استقبالش آمد، در را باز کرد و سبد گل را از الیا گرفت.
خیلی ممنون عزیزم، چه سبد گل زیبایی.
الیا گوشه ی چشمی نازک کرد و گفت
قابل دوست خوبی مثل شما را نداره جناب مایکل.
وارد شد و روبروی کاناپه روبروی تلویزیون نشست. بنیامین سبد گل را روی میز کنار ورودی گذاشت و از الیا پرسید
قهوه رو با شیر میل میکنی یا شکر؟
با شیر لطفاً، ممنونم ازت.
بعد بلند شد و در حالی که پالتویش را درآورده بود از بنیامین پرسید
مایکل پالتومو کجا بذارم؟
بنیامین با فنجان‌های قهوه آمد و گفت
بده من برات آویزونش میکنم.
مرسی، خودم این کارو میکنم، میخوام دستام هم بشورم.
بنیامین گفت که پشت سر من بیا و راهنماییش کرد. همین که خواست از جلوی سرویس بهداشتی برگردد تا الیا دستانش را بشوید، الیا مچ دست بنیامین را گرفت و کنار رخت آویز نگهش داشت و با احتیاط پرسید
این خونه امنه یا تحت نظارت تصویریه؟
بنیامین که تعجب کرده بود گفت
از داخل خونه خیالت راحت باشه، امنه و هیچ سیستم نظارتی نداره به جز یه سیستم مخفی که خودم گذاشتم بر زمانایی که خونه نیستم. چطور مگه؟
الیا که خیالش راحت شده بود گفت
تو برو، من الان میام پیش تو بهت توضیح میدم.
بنیامین به سمت کاناپه برگشت و منتظر الیا ماند. الیا دست صورتش را شست و به سمت سبد گل رفت. آن را از روی میز برداشت و از جلوی آن یک شیء کوچک را خارج کرد و به سمت کاناپه رفت. قهوهش را برداشت و آن شیء را که یک دوربین جاسوسی قوی در ابعاد کوچک با قابلیت ضبط مینیاتوری بود جای آن گذاشت و به بنیامین نشان داد. بنیامین با تعجب پرسید
این چیه الیا؟ منظورت از این کار چیه؟
الیا در حال نوشیدن قهوه بود. از زیر موهایش که روی چشمهایش را گرفته بود به صورت بنیامین نگاه کرد و گفت
اگه دوربین رو با یه کابل USB به لپتاپ وصل کنی تصاویر جالبی میبینی.
بنیامین سریع همین کار رو انجام داد و با دیدن صحنه‌های خیابان اطراف منزلش که با کیفیت بسیار بالا ضبط شده بود خیلی به وجد آمد و از الیا پرسید
اینو از کجا آوردی؟ چرا بیرون رو ضبط کردی؟
الیا فنجان قهوهش را روی میز گذاشت و گفت
این بار که رفتم تعطیلات با مامان بابا چند روزی رفتیم اورشلیم. فرصت خوبی بود تا اسحاق دوستمای دل سیر ببینم. ماجرایی که برامون پیش اومده بود و همونطوری که بهم گفته بودی براش تعریف کردم.
بنیامین حرفش را قطع کرد و پرسید:
خب عکس العملش چی بود؟
الیا خندید و با مکسی کوتاه گفت:
صبر داشته باش، دارم میگم دیگه. اسحاق دو تا واکنش نشون داد که تا حالا من ازش ندیده بودم. اول حس تنفرش از موساد بود که میخواست عشقش رو ازش بگیره، اونم به کس دیگه ای تعارف کنه. دوم ابراز علاقه به تو بود که اینقدر خوب موضوع رو مدیریت کردی و به عشق اسحاق چشم ندوختی. برای جبران لطف تو و اینکه ضربه ای هم به موساد زده باشه، چند تا دوربین قوی برات کادو فرستاد که از انباره فنی سرقتشون کرده بود. بعدم هیچ ردی از خودش باقی نذاشته. حدس میزد اینا بتونه کمک کنه. منم برای اینکه قدرت و کیفیتشون رو نشونت بدم، یه دونش رو توی سبد گل مخفی کردم و وانمود کردم آدرس رو گم کردم تا بتونم تا انتهای خیابون برم و برگردم و تصاویر رو کامل بگیرم. چطوره؟
بنیامین که از کارهای الیا واقعا شگفت زده شده بود، فیلم‌هایی را که با دوربین فوق پیشرفته گرفته بود با لپتاپ نگاه می‌کرد. چند باری با موس عقب و جلو برد و متوجه استقرار تیم‌های حفاظتی در بیرون خانه شد. حتی همبرگر فروشی سیاری را در تصویر دید که فروشنده آن برایش آشنا بود. روی صورتش زوم کرد. او را شناخت. مأمور موساد بود. از اولین روزی که وارد فرانسه شده بود به عنوان راننده تاکسی نقش بازی می کرد و بنیامین را از فرودگاه به خانه رسانده بود و حالا در نقش جدیدش همبرگر فروش سیار شده بود و وظیفه محافظت پیرامونی را به عهده داشت.
ازت خیلی ممنونم الیا. تو خیلی باهوشی و کمک اسحاق رو هیچ وقت فراموش نمی کنم.
الیا بی مقدمه گفت:
در ضمن پیغام داد هر کاری که اینجا توی ارتش داشتی و هر چیزی هم که خواستی روی اون حساب کنی. پدرش یکی از بانفوذترین فرمانده های ارتش و نزدیکترین نظامی به وزیر جنگ اسرائیله. اسحاق از اینکه من کنار تو هم احساس امنیت روانی داره و خیالش راحته. اینو مطمئن باش.
بنیامین سریع احساسات و هیجاناتش را مدیریت کرد و متوجه شده بود که نباید اطلاعات زیاد و اساسی به الیا بدهد. برای همین سریع بحث را عوض کرد و به پذیرایی مشغول شد. آن دوربین ها نیز کمک شایانی به بنیامین کردند و توانست با آنها تمام ترددهای مأمورین اصلی و پوششی موساد در اطراف خانه و دانشگاه را کشف کند و همه آنها را شناسایی کند. الیا هم از اسحاق آموخته بود و او هم توانسته بود شبکه حفاظتی پیرامونش را کشف کند. مدتی به همین منوال گذشت و مأمورین موساد از پیش رفتن همه چیز بر طبق نقشه برای ستادشان گزارش می نوشتند و غافل بودند از اتفاقات و هماهنگی های بسیار زیادی که در پشت پرده در حال وقوع بود. آنها از این که بنیامین موفق به طراحی و پیاده سازی شبکه‌ای مخفی و با نفوذ در دل موساد شده بود غافل بودند. شبکه‌ای که حالا در ارتش هم سرپنجه‌ای پرقدرت داشت و به یک قدمی وزیر جنگ رسیده بود.